ایران و بنگاه کوچک و متوسط چک با محوریت بخش خصوصی انشالله انجام بشه. ما یه پیشنویس تفاهم نامه رو هم با هم دیگه به هر حال مبادله کردیم، انشالله که این نهایی بشه و قرار ما این شد که به زودی یا در چک یا در ایران این رو با هم دیگه امضا کنیم، هم در حوزه تبادل فناوری، یعنی ما بتونیم بنگاه کوچک و متوسط رو اعزام کنیم به این کشور یا متقابلا از کشور چک بیان، که این خب میتونه در بازاریابی و هم در انتقال فناوری کمک کنه بنگاه کوچک و متوسط ما. ما در آلمان تقریبا فقط امسال حداقل 120 تا 130 بنگاه رو با همین روش تبادل فناوری انجام شده. در حوزه آموزش بنگاه کوچک و متوسط هم قرار ما بر این شد که اساتیدی رو به هر حال تعیین کنیم، هم به کشور ما عزیمت کنن یا متقابلا بنگاه ما اونجا حضور پیدا کنه و بتونیم در بحث آموزش فناوری هم
بله
به هم دیگه کمک هایی رو
انشاءالله
داشته باشیم. بحث اعزام و پذیرش عدهای تجاری و همچنین نمایشگاه های متقابلی که دوتا کشور برگزار میکنه قرار شد با بله. همکاری هایی داشته باشیم و در مجموع خدماتی رو انجام بدیم که بتونه بنگاه ما رو به هم دیگه متصل کنه
انشاءالله.
و از این مسیر بتونیم توسعه فناوری و توسعه صنایع کوچک رو
داشته باشیم
انشالله.
آیه دکتر رسولیان، در صحبتهایی که داشتید اشاره کردید به توافق نامه و تفاهم نامه، بالاخره به قراردادی میرسه، ضمانت اجرایی داره یا نه؟
به هر حال این توافقات به عزم دو تا کشور بستگی داره و
بله.
پیگیری هایی که ما انجام بدیم، خب ما سال گذشته تقریبا اواسط سال بود جلسه با آلمان داشتیم به همین روشی که دیروز با کشور چک داشتیم، در این مدت زمان کوتاه ما تونستیم اینو عملیاتی کنیم و عرض کردم که تقریبا 130 بنگاه ما در حوزه کوچک و متوسط یا به صورت مجازی یا به صورت حضوری رفتن و در کشور آلمان با بنگاه اونا تبادل فناوری خوبی داشتن، منجر به قراردادهای خوبی شد. جلسه این که دیروز داشتیم خیلی تاکید داشتیم بر این که این توافقات عملیاتی بشه، یعنی
بله.
بتونه کار رو انجام بده. البته یک اتفاق خوبی افتاد وقتی ما مبادله کردیم روش های حمایتی دوتا کشور رو از بنگاه کوچک و متوسط، هم اونا براشون جذاب بود کارهایی که ما انجام میدادیم در برخی از حوزه ها، اونا به هر حال میگفتن این کارهای جدیدیه و هم اونها کارهای خوبی رو انجام میدادن که به هر حال بخشی رو دیروز اطلاعات شما دادم و بخشی هم قرار شد از طریق سفارت کشورمون اطلاعات رو به صورت جزئی به صورت جز به جز و دقیق به ما ارائه کنن که ما هم بتونیم از این روش‌های حمایتی و از الگوهایی که اونا دارن کار رو انجام میدن انشالله
استفاده کنیم.
بنای ما بر این است که بتونیم این توافق رو عملیاتی و اجرایی کنیم انشالله.
غیر از آلمان سایر کشورهایی که ارتباط داشتید منجر به قرارداد شده؟
ببینید ما غیر از آلمان هم با ترکیه این مبادله فناوری داریم، هم با چین این مبادله فناوری داریم، هم با کره جنوبی. البته برخی از به دلیل موضوع کرونا و محدودیت هایی که وجود داشت که بخش از این کشورها به صورت مجازی شده و یواش یواش دیگه ما باید حرکت کنیم به سمت این که حضوری اتفاق بیفته. حضوری میتونه نتایج خیلی خوبی داشته باشه. ما برای سال آینده در نمایشگاه های واردات چین و نمایشگاه های مختلفی از کشور چین برنامه‌ریزی رو انجام دادیم، امیدواریم انشالله این محدودیت های کرونا که در چین کاهش پیدا کرده بتونیم
انشالله
این رو به صورت حضوری هم انشالله عملیاتی و اجرایی.
سپاسگزارم آقای رسولیان و از حضور شما خدافظی میکنم.
من هم ممنون و متشکرم از جناب عالی و همکاران و بزرگوارتون، امیدوارم ان شاءالله موفق و معید
سلامت بشید. شب بخیر.
خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علی رسولیان، معاون وزیر سمت و رئیس هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران. خب رسیدیم به ساعت 19:35 و 40 ثانیه، همچنان در خدمتون هستیم. بد نیست بدونید همه مسائلی که در کشور در حوزه‌های مختلف به وقوع میپیونده سعی میشه که در این برنامه به گونه‌ای بازتاب اون رو شما بشنوید و گفتگو بشه با کارشناسان و مسئولین اون. خدمتتون عرض کنم که معاون برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه یزد گفتن طرح شکل‌گیری بازار آب در دشت یزد اردکان در آستانه اجراست و پیشبینی میشه تا پایان سال جاری با انتخاب کارگزار فعالیت خودش رو آغاز بکنه. آقای دکتر دهقان مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه یزد در حال حاضر با ما همراه هستن. آقای دکتر دهقان خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر دهقان، بازار آب به چه معناست؟
عرضم به حضورتون که مقدمتا عرض کنم قاعدتا
بله
شنوندگان فهیم برنامه ده استعزار دارن که ما کشورمون یک کشور کمیاب هست، کم آب هست.
بله.
خاطر قرارگیری در خاورمیانه جزو کشورهای کم آب هستیم. استان کویری یزد به دلیل اینکه در مرکز ایران و در کنار کویرها قرار گرفته با بارش کمتر از 100 میلیمتر، یعنی حدود یک سوم بارش متوسط کشور کم آب ایران،
بله،
با محدودیت جدی منابع آب روبرو هست و به این ترتیب متولیان امر آب که وزارت نیرو و بالاخص آب منطقه‌ای به عنوان تامین کننده آب در استان،
بله،
به شمار میاد، با این معضل کم آبی دست به گریبان هست از یک سو، و از یک سو کم بودن کیفیت آب باعث میشه که مشکل ما دوچندان بشه.
بله.
یکی از راهکارهایی که در بعضی از کشورهای جهان هم
بله
مورد استفاده قرار گرفته استفاده از بازارهای محلی آب هست.
بله.
فرض بفرمایید که یکی از مصرف کنندگان آب مثلا برای به ازای هر واحدی از آب که مصرف میکنه یه درآمد خاصی مثلا 1000 تومان میتونه کسب درآمد بکنه.
بله.
از طرف این مثلا یک دامداری، یک صنعت کم آبخواه، یک گلخانه یا مشابه اینها میتونن به ازای مصرف اون واحد آب مثلا درآمد بسیار بیشتری کسب کنه، 10,000 تومان.
بله.
اگر که چنین فرایندی باشه این به اصطلاح مصرف کننده اولی به صرفه هست براش که بخشی از آبش رو در یک بازاری در اختیار
دیگران قرار بده،
مصرف کنندگانی قرار بده.
بله.
میتونن درآمد بیشتری از این آب کسب کنن.
بله.
و این رو صرفا میتونه بر اساس افزایش کارایی خودش و کاهش مصرف این آب رو تأمین کنه، نه اینکه ما بیایم و منابع جدیدی رو اختصاص بدیم برای کسانی که میخوان کارهای اقتصادی جدیدی انجام بدن. یک مبادله انجام میشه بین مصرف کنندگان فعلی.
بله، بسیار خوب. آیه دکتر دهقان، به هر حال یزد شهر قنات و قنوت و قناعت بوده، شهر کاریز بوده، شهر قنات بوده، طراحی اون و مهندسی اون رو خیلی از کشورها در سالهای قبل بردند و استفاده کردن. حالا امروز ما مشکل آب داریم و باید بازار آب تشکیل بدیم. حالا چرا چه ضرورتی داره راه اندازی آب در اردکان اون بازار آب؟
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم ما به عنوان وزارت نیرو و که متولی تامین آب هستیم تحت فشار زیادی هستیم برای متقاضیانی که قاعدتاً نیاز به فعالیت‌های اقتصادی دارند، فعالیت اقتصادیشون نیاز به آب داره، کسانی که میخوان در یک فضای کوچیکی مثل گلخانه بهره برداری بکنن از اون و محصول مثلا زیادی تولید کنن که هم اشتغال زا هست هم ارزاوری داره. به هر حال با رشد جمعیت نیاز به آب روز به روز قاعدتا بیشتر خواهد شد. ما به عنوان متولی آب و وزارت نیرو به عنوان متولی آب
بله.
با توجه به تجارب کشورهای دیگه، کشورهایی مثل شیلی، هند، استرالیا، حتی آمریکا، اینها راهن مبادلات بازارهای آبشون به میلیون ها دلار میرسه.
البته اونها رو کشتاشون هم نظر دارن، بحث کشت استراتژیک. مثلا شما ببینید ما وقتی که در دشت‌های خوزستان هندوانه می‌کاریم، خب چقدر آب مصرف میشه. یه مقداری روی این باید مدیریت بشه بالاخره.
دقیقاً، شاید ما داریم به صورت غیر مستقیم
بله.
می‌خوایم یه چنین چیز رو تبلیغ کنیم. وقتی که فرضاً همون هندوانه‌ای که شما می‌فرمایید
بله.
یک کشاورزی میاد یک سال عمر خودش رو می‌ذاره توش و نهایتاً می‌خواد از اون کشتش سودآوری داشته باشه
بله.
همون 1000 تومانی که من مثال زدم
بله.
اگر که بیاد
آب همون آبی که به اون هند
بله. بیاد صرفه جویی بکنه
بله.
و اون بخشی از آبش رو در اختیار یک کسی که از ارزش آوری و محصول استراتژیکی رو میکاره که اصطلاحاً آب مجازی به اصطلاح کمتری مصرف میکنه، میتونه سوداوری بیشتری برای ما داشته باشه. از طرفی ما دیگه منبع جدیدی رو اختصاص نمیدیم، میاییم از همون صرفه‌جویی خودمون
بله.
استفاده میکنیم برای تامین نیاز بازار
بله.
بحث اصلی ما همین هست. ما به عنوان یکی از دشت یزدکان که بیشترین جمعیت استان رو در خودش جای میده، چون شهرهای بزرگ یزد، میبود، اردکان، مهریز در اون واقع هستند، بخش زیادی از منابع و مصارف ما در این محدوده هست. این دشت رو به عنوان یکی از پایلوت‌های اجرای پروژه بازار آب به اصطلاح قرار دادیم. نکته دیگه ای که من حالا
بله.
خاطرم رفت خدمتتون عرض کنم این هست که ما یه جوری اون پروژه بازار دو سر برد میشه گفت بهش، هم فروشنده منتفع
بله.
میشه و هم خریدار
بله بله.
در یک جایی که آب موجود نیست از یک منبع آبی که صرفه جویی شده استفاده میکنه و ما اینو سه سر برد میشه گفت کردیم که بخشی از اون آب رو هم
بله.
اون آبی که میخواد مبادله بشه به عنوان حق سفره سیوش میکنیم برای سفره آب زیرزمینی مون. یعنی این که
بله.
یه بخشی از اون آبی که قرار مبادله بشه استفاده هم نمیشه، یعنی یه جورایی ما
بله.
هم کاهش مصرف رو داریم هم بهبود مصرف رو. و نکته اصلی و اساسی که نهایتا
بله.
بهش خواهیم رسید اینه که ما بدون نیاز به منابع آبی جدید صرفا بر پایه صرفه‌جویی مصرف کنندگان فعلیه که میتونیم به اون اهداف بزرگ و کلانی که حالا تو کشور دنبالش هستیم، استقلال کشاورزی، امنیت غذایی و همینطور توسعه اقتصادی هست، دست پیدا کنیم.
آیه دکتر دهقان، یعنی ما این داشته های موجود رو داریم مدیریت میکنیم به گونه ای تو این بازار که هم صرفه‌جویی بشه و هم از همین منابع استفاده بشه، دیگه دنبال این نباشیم که آب رو از جای دیگه منتقل بکنیم اونجا.
بله بله، دقیقا این بازار آب منظورش همین هست
بله.
نیست که ما بازار محلی آب، یعنی ما
بله.
آب رو در همون محل در یک بازاری قرار میدیم، یه حالت
بله.
بورس مانند. یک عده‌ای با صرفه‌جویی میان آب مازادشون رو عرضه میکنن و اونایی که نیازمند آب هستند اون آب عرضه شده رو خریداری میکنن و به مصرف میرسونن. این وسط ما یه سهمی رو کاهش میدیم، یعنی اگه طرف مصرف کننده اول قرار بود اون آب رو استفاده بکنه خب استفاده میکرد.
بله.
چون این مبادله انجام میشه در فضای بازار آب.
بله.
این فضا به هر حال میتونه این اعمال نفوذ رو انجام بده و یه بله. بخشی مثلا فرض کنید که 10% رو هم از اون مبادله چیکار کنه؟ بله. کاهش بده.
آقای دکتر دهقان، بحث آموزش و ترویج فرهنگ به هر حال مصرف، به هر حال ما توی قرن داریم زندگی می‌کنیم، بحران آب هست. این چقدر تونسته اونجا بتونه این مطالبی که شما می‌فرمایید رو بین افرادی که به هر حال نیازشون به آب هست، کارشون با آب هست، درآمدشون با آب هست، این رو تشخیص بدن که باید همکاری بکنن تا این مدیریت صورت بگیره؟
ببینید من حالا یه چیزی رو به خدمت رو عرض کنم. متاسفانه
بله.
ما که میگم همه ماها هستیم، همه هستیم.
بله بله.
خود من و شما هستیم. متاسفانه ما میاییم منافع شخصیمون رو به منافع جمع ترجیح میدیم و منافع کوتاه مدتمون رو به منافع دراز مدتمون ارجح میدیم و این فرایند باعث شده که ما توی بحث آب خدمتتون عرض میکنم به این نقطه برسیم. البته چند تا عامل هست که مانع این شده و خواهد شد در آینده.
بله.
یکیش خود طبیعت هست. طبیعت وقتی به اصطلاح زور به اصطلاح چیز افراد اجتماع به همدیگه نرسید، طبیعت زورش بیشتر هست.
بله همینطوره.
الان ما به طور طبیعی ما دیگه اون توان و ظرفیتی که قبلا به اصطلاح از آبها استفاده می شد رو طبیعت بهمون اجازهشو نمیده. اینه که بله. ناخودآگاه به این سمت کشیده شدیم. از طرفی همین به اصطلاح فرهنگ سازی هایی که
بله.
در طول دراز مدت انجام شده و ادامه هم داره.
بله.
شک نکنید که میتونه
انشالله کمک بکنه به مدیریت. بله.
ما تا چیز رو باور نکنیم
همینطوره
و در عمق وجودمون اون رو احساس نکنیم قاعدتا
تا باور نکنیم بارور نمیشه.
دقیقاً.
بله.
دقیقاً.
خیلی متشکرم.
من بله. آینده خوب بعدی متصور نیستم در این کار و امیدوارم انشالله روزهای بهتری داشته باشم.
انشالله. آقای دکتر دهقان از شما خداحافظی میکنم.
ارادت دارم خدمتتون.
سلامت باشید. شبتون بخیر.
خدا نگهدار شما. خب عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه گرفتگی صدا داشتم.
خواهش
میکنم. از شنوندگان عزیزتونم عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدارتون. خب گفتگو کردم با آقای دکتر دهقان، مدیر تحقیقات و برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای یزد. خب ساعت 19:49 و 4 ثانیه است. با برنامه روی خط اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد در خدمتون هستیم. حتما در جریان خبرها بودید که همایش روستا و رسانه با حضور جمعی از هموطنان روستایی و عشایر و برپایی سیاه چادر در فضای باز مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما آغاز شده. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رضازاده، مسئول کارگروه روستا، عشایر و کشاورزی ستاد تحول سازمان صدا و سیما. آقای رضازاده عرض سلام و ادب و احترام، خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما
و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم. آقای رضاپور عذرخواهی میکنم، هدف از این همایش چی هست؟
جامعه روستایی 26% از جمعیت کشور رو تشکیل میده.
بله.
یکی از اهداف این همایش هست که ما اولا جامعه روستایی رو در رسانه ملی به اندازه سهم خودش بدیم. اگر بگیم 26% جمعیت، حداقل 26% سهم آنتن رو هم به اونها اختصاص بدیم.
بله.
و در ثانیه برنامه‌هاش تولید می‌کنیم به خب چه کسی بهتر از خود جامعه روستایی که می‌توانن بر اساس نیاز و مسئله‌ای که دارن ما رو کمک کنن تا بتوانیم در راستای نیاز اونها برنامه‌های رسانه خودمون رو تولید و پخش کنیم. از سوی دیگه ما باید به گونه ای برنامه سازی رو داشته باشیم که وقتی این برنامه تولید شد، اثر اون برنامه این باشه که روستایی و تولید کننده بودن و مولد بودن براش او سرشو بالا بگیر و با افتخار بگوید من روستایم. اگر هر برنامه تهیه و تدوین بشه که منجر به این باشه که روستایی از روستایی بودن خودش فرار کنه و از این هویت خودش فرار کنه، اون برنامه خوبی نیستش. لذا ما اولا داریم عینکمون رو از عینک شهری برمی‌داریم و عینک روستایی می‌کنیم و برای این اقدام یک جریان رسانه‌ای شروع شده الحمدلله در سازمان صدا و سیما، بر اساس سندی که در سازمان صدا و سیما نوشته شده که یکی از اون کارگروه روستا شهر کشاورزی که به دنبال تولید محتوای رسانه‌ای است با هدف ارتقای شأن و منزلت اجتماعی جامعه روستایی و شده افزایش سطح درآمد و افزایش سطح رفاه. ان شاء الله.
آقای رضاپور، واقعا وقتی دیده بشن اونها هم احساس میکنن که سهم و نقشی دارن. ما خود ما هم شاهد هستیم الان در گزارش های رادیویی و تلویزیونی دورترین روستا، نقاطی که اصلا آدم بعضی وقتا اسمش هم نمیدونه، مراسم راهپیماییشون پخش میشه، دیده میشن، تو مراسم ها حضور دارن، دیده میشن. و چقدر این همایش میتونه کمک بکنه به کرامت و شخصیت و وجود این عزیزان، و رسانه بهترین پرچمدار هست برای این موضوع. مهمانان این همایش افرادی بودن آقای رضاپور؟
تقریبا ما سعی کردیم از بانوان، کارآفرینان، دهیاران، اعضای محترم شورای اسلامی، کشاورزان، صیادان، باغداران، دامداران، ورزشکاران، دانش آموزان، معلمان، پزشکان، تشکل‌های بخش روستایی و عشایر غیر کشورمون حضور پیدا کنن که نسبت به سایر از یک برجستگی معینی برخوردار باشن. سعی کردیم که از سراسر نقاط کشورمون باشن که یک تنوعی از آداب و رسوم و تنوعی از فرهنگ و تنوعی از نظرات و سلایق باشه که یک نگاه جامعه داشته باشیم. و سعی کردیم از دستگاه‌های خدمت رسان به روستا استفاده کنیم در شناسایی اینها.
آقای رضاپور، سرمایه گذاران و کارآفرینان هم حضور داشتن؟
بله، سرمایه گذاران و کارآفرینان حضور داشتن. بله. اتفاقا صحبت کردن، اتفاقا خیلی خلاق از حوزه‌های مختلفی رو تو حوزه اقتصادی روستا مطرح کردن. ما الان روستا داریم که حدود 600 میلیارد تومان فقط یک محصول تولید می‌کنه.
بله.
روستا داریم که مثلا تعاونی شباهنگ 3500 نفر جمعیت دارن، خودشون رو پای خودشون وایسادن، برای خودشون مجتمع تجاری دادن، فعالیت اقتصادی متنوعی تعریف کردن که یک گردش مالی بالایی دارن و الگوهای موفقی هستن که از دل خود روستا جوشیده. یعنی حتی این سرمایه‌گذاری، حتی این کارآفرینی از دل خودشون جوشیده به صورت کاملا مردمی رو پای خودشون و مستقل، که ما اینها قابلیت گسترش و تکثیر دارن که خود روستاییان از این الگوهایی که در این همایش مطرح شد استقبال کردن و هر کدوم از اینها یک متناسب با اقلیم خودشون، توانمندی خودشون، ظرفیت‌های خودشون، مدل اقتصادی خودشون رو بنا نهادن.
این همایش چند روزه است های رضا؟
این همایش یک روزه بود که روز از ساعت 14 الی ساعت 18 برگزار شد. و اما این آغاز یک جریان رسانه‌ای در حوزه روستا عشایر کشاورزی.
درسته. بعد جایگاه و تعامل رسانه با روستاییان و عشایر چطور باید باشه آقای رضاپور؟
یک این که ما باید هر ما سه تا اولویت داریم، سه تا شاخص داریم که اون سه تا رو خدمتتون مطرح کردیم. نکن روستا به خاطر گستردگی
بله.
و پهناوری چون باید یک توجه بیشش بشن.
بله.
امروز ما خیلی از مسائل کشورمون از جمله حاشیه‌نشینی، از جمله مدیریت شهری، از جمله امنیت غذایی، از جمله جمعیت، از جمله اگه بخوایم مسئله آسیب‌های اجتماعی رو حل کنیم، اگه بخوایم مسئله اشتغال حل کنیم، اینها ما روستا صرفاً یک محلی برای تولید کشاورزی نیست، بلکه پرداختن به مسئله روستا که رسانه ملی میتواند بیشترین نقش و اثر رو داشته باشه تو این پرداخت، باعث تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوس میشه. اگر تثبیت جمعیت و مهاجرت معکوس اتفاق بیفته، ما خیلی از مسائلمون در کشور حل میشه. به نوعی روستا ریشه است ما اگر به ریشه و علت بپردازیم، معلول‌های حتی معلول‌های به اسم ترافیک، آلودگی هوا که زایده شده تمرکز جمعیتن. خب ایام مثلا مرداد ما خب نقل و انتقال خب بالاخره منزل هستش و خب نمی‌دونه مستجر چجوری و عرضه کمتر از دقایق، به خاطر همین هزینه زندگی از اون هزینه مسکن هزینه بالایی هست تو شهر، به خصوص کلان شهر. اگر این تمرکز جمعیت وجود نداشته، حتی این هزینه زندگی هم کاهش پیدا میکنه. خب یعنی به درست هستش که ولی به صورت غیر مستقیم تاثیر میذاره. یعنی آباد شدن روستا نه تنها منجر به آباد شدن خودش هست، بلکه منجر به ارتقاء سطح رفاه شهروندان هم میشود و نهایتا منجر به پیشرفت کشور میشود.
بله. خیلی کوتاه میخوام عرض کنم که خروجی این همایش چگونه به دست کارشناسان، به دست خود روستاییان میرسه که اونها مطالعه بکنن و بعد هم انشالله آیا همایش سال بعد تکرار میشه یا به زودی دوباره برای با سرفصلهایی که در سند تحول سازمان هست به صورت همین فرمی که امروز برگزار شد برگزار خواهد شد؟
خب این آغاز یک راه هست و این جاری و ساری هستش. بله. اما به صورت سالانه این همایش بروز میکنه، اما مستمر هست، فصل فصل از خود جامعه روستایی و اشاعری استفاده میشه، نظراتشون دریافت میشه، باهاشون مشورت، چه در طراحی، چه در نظارت، چه در
بله.
پیشنهاداتی از خودشون دریافت میشه، هم از جامعه روستایی، هم از جامعه نخبگانی،
بله.
هم از جامعه دستگاه های دولتی حاکمه خدمت برسان برسان، هم از مجموعه که در این راسته دارم فعالیت میکنم، ما این محتوا رو و این جریان رو جاری و ساری
انشالله. خیلی متشکرم آقای رضاپور که در این گفتگو شرکت کردید، سپاسگزارم، شبتون بخیر. خداحافظ شما. خب گفتگو کردم با جناب آقای رضاپور، مسئول کارگروه روستا اشاعر و کشاورزی ستاد تحول سازمان صدا و سیما. خب دوستان عزیز، برنامه روی خط اقتصاد در اینجا به پایان رسید. بنده همچنان از پخش این شبکه رادیویی در خدمتتون خواهم بود.
یک رقابت تنگاتنگ و همه جانبه، رقابتی برای محک زدن اطلاعات اقتصادی شما. بیست.
چند درجه دل تو بده به دل من و پا به پای من بیا، چند درجه هیجان این جان این جان پا به پای من بیا. زندگی سفره، گاهی خطره، دنیا دو روزه، تو ببن یک کمی بخند، دنیا دروزه.
بیست.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسیم مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خرید آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزاد، روبروی تهران سر.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43، لنت ترمز مدرن تندیس.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو